چپ بودن و کمونیستی بودن. دومین ویژگی این گروهک‌های تروریستی این بوده همیشه در مقاطعی که دولت‌های مرکزی ایران دچار ضعف شدن یا دچار مشکلاتی شدن، اینا عرض اندام کردن، مثل دهه 20، مثل سال 57، که احساس میکنن که میتونه از فضای ناامن، یعنی زیست این گروه حکا در ناامنیه، هر موقع احساس ناامنی بیشتری بکنن زیستشون رو احساس میکنن ایجاد شده. و سومین ویژگیشون اینه که همیشه میچسبن به اپوزیسیون مستصل. دهه 20 و الان ما اپوزیسیون داشتیم، مبارزین انقلابیون انقلاب اسلامی دهه 40 تا 1357 یک لحظه اجازه ندادن این گروهک‌های تروریستی بهشون نزدیک بشن. اما هر موقع جریان ملی‌گرای ما ضعیف، سست و مستصل هست، مثل دهه 20 که و قبل از اون حتی اواخر دوره مشروطه، رفتن تو حاشیه کشور و به اینها نزدیک شدن. الان هم من یکی از نشانه‌های استیصال جریان ملی‌گرا و مشروطه رو در تکیه کردن به گروهک تروریستی کومله می‌بینم. ویژگی بعدی این گروهک ها اینه که کشدار مردم کرد با وجود تمام شعارهای آزادی خانه برای کرد ها و فلان و اینا همیشه در دستور کارشون بوده. شما رفتار بارزانی در کردستان عراق رو ببینید، رفتار همون سیمکو که عرض کردم خدمتون اول قاله رو ایجاد کرد، رفتار خود قاسملو، قنی بلوریان و غیر ازالک در اوایل انقلاب اسلامی و همین کومله که چه فجایعی را علیه شهرهای کردنشین ایران در غرب کشور انجام دادن. و ویژگی بارز دیگه این گروهک‌ها وابستگیشون به کشورهای بیرونیه.
بله.
چه زمانی وابستگی به شوروی داشتن، چه الانی که وابستگی به رژیم صهیونیستی دارن که در ادامه بحث خواهد شد، چه وابستگیشون به آمریکا، چه وابستگیشون به دولت سابق آمریکا و استخبارات، هم قاسملو
عراق،
هم سعید مثلا یزدان پناه، هم حسین یزدان پناه، اینا افراد شاخصی هستن که شناسنامه استخباری بودند برای عراق رو داشتن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن. برای مستندش هم همون کتابی که عرض کردن خودن، این خودشون تو خاطراتشون مطرح میکنن. این کلیاتی بود که میشد با معرفی تاریخی این چهار گروهک تروریستی و ویژگی های بارزشون به اون پرداخت. و نکته پایانی این که سران این گروهک تروریستی یا ساکن سوئد هستن یا ساکن انگلیس هستن و ساکن آلمان هستن، از افراد حاشیه یا رانده شده اجتماعی سعی میکنن استفاده کنن به نام سیاهی لشکر و در اقدامات تروریستی و نظامی و مسلحانه خودشون از اونا استفاده کنن.
خیلی متشکرم. شنوندگان محترم، شما میتوانید از طریق سامانه پیامکی 301035 و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا و شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نکات و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. آیه دکتر زارعی، همونطور که اشاره کردید نقش پشتیبانی و لوجستیکی و حتی تحریک رژیم صهیونیستی امریکا و بعضی از کشورهای غربی در حمایت از این گروهک ها مشهوده، چه نفعی برای کشورهای غربی در حمایت از این گروهک های کوچیک وجود داره؟
خب ببینید، ناامن کردن ایران، به هم زدن امنیت و آرامش در ایران با توجه به اینکه از نظر آمریکا رژیم صهیونیستی اروپا یک دولتی و یک جریانی به تعبیری سر کار هست که این جریان در تقابل کامل هست با سیاست‌های اونها و مانعی هست بر سر راه سیاست‌های اونها، طبیعتاً اینها برای ناامن کردن جمهوری اسلامی برنامه خواهند داشت، کما که الان این برنامه هست. منتهی که اشتباهی که در اینجا وجود داره اینه که آمریکایی‌ها گمان می‌کنن که این گروهک‌ها اونچنان قدرتی دارن که به طور واقعی میتونن امنیت جمهوری اسلامی را دچار خدشه کنند، در حالی که این واقعیت نداره. شما تو همین جریانات اخیر نگاه کنید، یک آشوبی در یه جایی به پا شده، اینها یکی دو تا ده تا عنصرشون را با اسلحه نفوذ دادن، وارد کردن و چند نفر رو به قتل رسوندن و یه مقدار در این آشوب‌ها نقش ایفا کردن، در تخریب‌ها، در کشته‌ها، در موراتی از این قبیل. اما اینها در اندازه نبودن که علی رغم که الان 4 هفته از این اقدامات آشوب طلبانه میگذره بتونن واقعا به یک موقعیتی، چه به صورت جغرافیایی بگیم یک قطعه ای رو اینا مسلط بشن، حتی در همون حاشیه مرز ایران اینها هیچ نقطه ای را حتی به اندازه یک روستا، یک پایگاه کوچک در اختیار ندارن.
بله.
چه رسه به این که در شهرها در عمق ایران اینها جایگاهی داشته باشن، چه از لحاظ انسانی، یعنی اینها تونسته باشن حالا اگر جغرافیایی نگرفتن جمعیتی رو با خودشون همراه کنن و در نتیجه بتونن ادعا کنن که ما معرف یک بخشی از جامعه ایران هستیم. این رو هم نتونستن اینها به وجود بیارن. در نتیجه آمریکایی ها اشتباه میکنن. یه زمانی رهبر معظم انقلاب اسلامی یک بیان زیبایی داشتن و اون این بود که این گروهک ها با دروغهاشون سر آمریکا را شیره میمالن، فریب میدن، یعنی میرن وانمود میکنن من آنم که رستم بود پهلوان، من کسی هستم که کرد از من پشتیبانی میکنه، کرد در ایران نمیدونم چند میلیون جمعیت داره، چه تعداد شهر داره، چه تعداد جغرافیا داره، ما ظرفیت داریم که به طور جدی با جمهوری اسلامی معارضه کنیم. آمریکایی‌ها هم چون آرزوی قلبیشون این هست که وضع جمهوری اسلامی رو آشفته کنن، متأسفانه به این دروغ‌ها دل میدن و پشتیبانی میکنن. کما اینکه در همین خبرها داشتیم که این گروهک وقتی وارد مرز ایران میشه، این در واقع به وسیله سیستم‌های اطلاعاتی مخابراتی مورد پشتیبانی قرار میگیره. از لحاظ تجهیز و تسلیح خب اینا مسلح شدن به سلاح‌های پیشرفته آمریکایی. از نظر آموزش و آموزش‌های روز و تکنیک‌های روز اینها در همون پادگان الحریر که آمریکایی‌ها در اربیل دارن اینها اونجا آموزش دادن دیدن و این اسنادش هم بیرون آمده، تصاویرش هم حتی بیرون آمده، ضمنی که گزارشات اینها در نشریات و روزنامه‌های معتبر آمریکا و اروپا درج شده. پشتیبانی میکنن به خیال اینکه میتونن یک ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنن، ولی واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی هم آب دیده شده و جریان‌های بسیار تند و پرماجرایی را در سال‌های اول انقلاب تجربه کرده، با موفقیت پشت سر گذاشته و هم این کسانی که حالا همین 4 جریانی که خیلی زیبا آقای دکتر نوری اصل بیان فرمودن، اینا جمعشون که بکنید، جمع که بشن به اندازه سپاه و بسیج یک شهرستانی که در همین مثلا مناطق مرزی حضور دارن یا نزدیک مرز حضور دارن، مثل سلماس مثلا، مثل اشنویه، به اندازه این شهرستان‌های کوچک مناطق مرزی ما نیروی انسانی ندارن و در واقع بسیار بسیار حقیرن. منتها خب همیشه دزد کمی میکنه، از تاریکی شب استفاده میکنه، از راه‌های غفلت استفاده میکنه و یه ضربه میزنه.
بله.
بعد فرار میکنه، در تاریکی ناپدید میشه، داخل مثلا بین درخت‌ها جایی برای خودش پیدا میکنه. بعضی‌ها که توجه ندارن به این که این دزدانه یه کاری کرده، گمان میکنن که این یعنی یه قدرتی به هم زده، در حالی که این واقعیت نداره. نشانش هم این شد که در همین واکنشی که سپاه پاسداران انجام داد، از یکی از این گروه ها دموکرات ها 40 نفر کشته شدن.
بله.
از یکی از اینها در یک ضربه 80 نفر کشته شدن، در صورت کاری که اونها کردن در داخل مرزها و شهرهای ما شاید مثلا به شهادت رسیدن 3-4 نفر از مردم ما بود، ولی ضربه‌ای که خوردن در حد 120 کشته بود و این نشون میده که طرف قدرت جمهوری اسلامی است و اینا نمیتونن. بله اینها چون پول مرتب پول میگیرن از آمریکایی ها و از اسرائیلی ها، حالا شاید هم بیشتر اسرائیلی ها تو این قضایای اخیر پشت اینا بودن، اینها بایستی بالاخره یه کاری بکنن.
درسته،
پولی میگیرن.
بله،
و یک گزارش بیان کننده این هست که به هر نفر از اینها در واقع در همین قضایای اخیر روزانه بیش از مثلا $1,000 پرداخت کردن.
عجب.
که بینا بیان عملیات انجام بدن.
خب در داخل خاک ایران،
در داخل خاک ایران. بله پولی میگیرن، باید یه کاری بکنن. ولی آمریکایی‌ها هم به نظرم متوجه شدن، چون تو روزهای اخیر اون چیزی که ما از محافل آمریکایی شنیدیم این بود که جمهوری اسلامی با این حرکت‌ها آسیب نمی‌بینه و امیدی به موفقیت این گروه‌ها در داخل ایران نیست. این را آقای بلینکن اخیراً در یکی از صحبت‌های خودش اشاره کرد که ما ارزیابی دقیقی از اون چی که داره اتفاق می‌افته نداریم، ولی گمان ما این نیست که جمهوری اسلامی با این اقدامات آسیب می‌بینه و این نشون میده که نتونستن اینها در نهایت آمریکایی ها رو متقاعد کنن که میتونن کار مؤثری علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
خیلی متشکرم شنوندگان محترم، به پخش بریم و گزارشی رو که همکارانمون آماده کردن با هم دیگه میشنویم.
موشک ها و پهپادهایی که مناطقی را در اقلیم شمال عراق نشانه رفته است، هدف پایگاه های تجزیه طلبان و تروریست ها.
به مرور با حمایت امریکا و برخی از همپیمانهاش اینجا تبدیل به یک مجموعه علیه امنیت ملی کشور ما شد.
ایران پیش از این هشدار داده بود که اگر مسئولان اقلیم شمال عراق از اقدامات تروریست ها در مناطق تحت کنترل خود جلوگیری نکنند، دیگر بهانه پذیرفتنی نیست.
تذکر دادیم این ساختمون در خیابون فلان پلاک فلان طبقه 3 دست فلان گروه هایی که داره این کار آموزشی رو انجام میده، اونجا داره بمب میسازه.
حالا در بحبوحه درهم کوبیدن مواضع تروریستا و مقرهای تجزیه طلبان، امریکایی ها مدعی هدف قرار دادن یکی از ده ها پهپاد ایرانی شدند.
ادعا کردند که هواپیمای بدون سرنشین ما رو در فراز اربیل زدند. در عمل دارن نشون میدن که همپیمان تروریست ها هستن. از امروز به بعد اگر اینها نسبت به پهپادهای ما اقدامی بخوام بکنن حتما برخورد میکنیم. ثانیاً ما حق مقابله و انتقام و اقدام رو محفوظ میداریم.
سرلشکر باقری گفته آمریکایی ها هم میدانن که ما میدانیم در پایگاه هایشان چه میگذرد.
میدانیم پایگاه حریر کجاست. میدانیم چه توطئه هایی توش اتفاق میفته. مختصات هر نقطه و سنگر رو داریم. در اربیل و دهوک هم پایگاه ها رو داریم، تعداد نفرات رو میدونیم، رفت آمده رو میدونیم، دشمنیشون رو هم میدونیم.
البته هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صرفاً به تروریست ها و آمریکایی ها در شمال عراق منحصر نمی شود.
این رو به کشورهای همسایه هم گفتیم. داخل این پایگاه فلان فعالیت داره میشه، میگن ما رو توی پایگاه راه نمیدن امریکایی ها بعضن، اما نمیدونیم اون تو چه خبره. اطلاع دارید به ما بدید. این تناقض داره به این که به ما بگن اینا قول دادن علیه اینا کاری نکنن و بعد بگن ما از کارای اینا خبر نداریم. اگر اقدام خصمانه‌ای علیه جمهوری اسلامی، امنیت ملی ما، منافع ملی ما از پایگاهی در کشورهای همسایه اتفاق بیفته، حتما ما به اون پایگاه جواب خواهیم داد.
ایران چند سال قبل با حمله مستقیم به پایگاه عین الاسد آمریکا و همچنین هدف قرار دادن پهپاد 200 میلیون دلاری گلوبال هاک، گوشه ای از مقابله با قدرت های مداخله گر در امور منطقه ای را نشان داده بود. یعنی برای حفاظت از امنیت منطقه برای ایران فرقی نمی کند با کدام روی سکه ناامنی برخورد می کند، چه تروریست های سنتکام باشند، چه تروریست های تجزیه طلب.
مجددا به شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی سیاسی با موضوع جریان شناسی گروهک‌های تجزیه طلب در شمال عراق و همچنین بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی حملات سپاه پاسداران به مقر این گروهک‌ها. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا و شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین لازم به ذکره که این برنامه به صورت زنده از طریق سایت خبرگزاری مهر قابل تماشا هستش. خب جناب آقای دکتر نوری، همونطور که آقای دکتر زاری اشاره فرمودن، این گروهک ها دارای توان نظامی خاصی نیستن. اگر ممکنه شما هم ارزیابی خودتون رو از توان و اون قدرت این گروهک ها با ما در میون بذارید.
عرض میکنم خدمتون، بحث توان گروهک های تروریستی به خوبی آقای دکتر اشاره کردن، واقعا عددی نیستن. و نکته که باید تکمیل کنم نسبت به فرمایشات آقای دکتر اینه که حتی اون بخش محدود بدنه اصلی سیاه لشکر این چهار گروهک هم کردهای غیر ایرانی هستن، یعنی مثلا پژاک از کردهای ترکیه‌ای به نوع اصلا مثلا استفاده میکنه،
درست،
یا گروهک تروریستی پاک از کردهای عراقی، اون 2300 نفری هستن، کلا 2300 نفر هستن پاک، از کردهای عراقی استفاده میکنه و جایگاه اجتماعی به لحاظ قدرت بخوایم فرهنگی یا نفوذ بر جامعه کردی اصلا چه این نفوذ ندارن. چه من اشاره کردم خدمتتون در تمام ادوار 100 سال اخیر هر موقع اقدام مسلحانه یا تروریستی انجام دادن در داخل ایران، خود جامعه کردی رفته و اونها را سرکوب کرده. چه سال 1126 که ارتش رفت با کمک مردم کرد اونا رو سرکوب کرد، چه اوایل انقلاب اسلامی خود جامعه کردی مقاومت کرد علیه اونا. پس به لحاظ توان اجتماعی و توان به معنای نفوذ در جامعه کردی اصلا قابل بحث و بررسی نیستن.
درست.
اما به لحاظ لوجستیکی و نظامی عرض کنم خدمتتون که تمام توان لوجستیکی و نظامی اینا تحت تاثیر فعالیت های رژیم صهیونیستی و آمریکاست. هر دو تاشون قابل بررسی در حال حاضر. رژیم صهیونیستی سال 1948 همون موقعی که طرح بن گوریان مطرح شد در مورد اتحاد پیرامونی با کشورهای غیر عرب، به تدریج یکی از گروه های اجتماعی که خیلی مورد نظر رژیم صهیونیستی قرار گرفت در غرب آسیا کردها بودن.
بله.
که از اونا علیه تمام کشورهایی که ساکن داره کرد، جامعه کردی داره استفاده بکنه. سال 1966 اولین تماس فیزیکی و حضوری و مذاکرات با ملا مصطفی بارزانی توسط رژیم صهیونیستی صورت میگیره. از اون مقطع به بعد تمام آموزش پیشمرگ‌هایی که در اختیار این 4 تا گروهک تروریستی هستن و گروهک‌های کردی در داخل خاک عراق یعنی اقلیم، اونو هم تحت آموزش رژیم صهیونیستی بودن و توانشون محدود به همون تعداد نفرات و لوجستی که در اختیارشون هست. بیشتر نقش پادوی رژیم صهیونیستی رو بازی میکنن به لحاظ اطلاعاتی و امنیت، یعنی نقش شنود، یعنی گوشهای رژیم صهیونیستی هستن به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی و ابزار ترور هستن، یعنی همون تعداد محدودی که آقای دکتر زارعی فرمودن شدن وسیله فعالیت های تروریستی. یکی از نمونه های اقدام تروریستی مثل هم گروهک پاک تو کوههای دالاهو بود که علیه آقای دکتر فلاحت‌پیشه نماینده سابق اسلام آباد غرب صورت گرفت و نشون دادن که چقدر حقیرن که نسبت به جامعه کردی که مدعی آزادی به اصطلاح اون هستن چنین اقدامات تروریستی به دستور رژیم صهیونیستی انجام میدن.
درسته.
آمریکایی‌ها هم برای کمک به این گروهک‌های تروریستی، ببینید موقعی که عثمانی فروپاشید این نقشه سایسپیکو بود دیگه. نقشه سایسپیکو تا حدود زیادی تو این فاصله 60-70 سال گذشته برآورده کرده نیازهای رژیم صهیونیستی را، چالش‌هایی که بین دولت‌ها هست، مناطق مرزی نامشخص بین مثلا همون کشورهای عربی مستقل شده از عثمانی وجود داره، ولی به تدریج به این نتیجه رسیدن که این نقشه دیگه جوابگوی امنیت رژیم صهیونیستی نیست، چون دو تا فاکتور و مؤلفه اصلی قدرت یعنی جمعیت و وسعت رو رژیم صهیونیستی نسبت به خیلی از این کشورهای غرب آسیا نداره، مثل ایران، مثل ترکیه، مثل سوریه، مثل عراق، مثل عربستان و غیره از دارای، و به تدریج رفتن به سمت تجزیه غرب آسیا یا خاورمیانه جدید که یکی از مهمترین نقشه های آمریکایی‌ها نقشه جفری گولدبرگ بود که معروف به نقشه 2020 بود که تا 2020 همه این کشورها باید تجزیه می‌شدن با چنین اهرمایی. این خیلی خوب اشاره کردن های دکتر، واقعا حقیرانه رفتن استفاده کنن از پتانسیل محدود در حد اقدام تروریستی این گروه ها و ناموفق هم بودن، ولی از اونا برای آشوب ها، برای آشوب های کور هر موقع دولت مرکزی چه در عراق چه در ایران چه در ترکیه احساس کردن ضعیف شده یا احساس کردن گروه های اپوزیسیون فعال هستن میتونن به هدفشون برسن، اینا دوباره فعال شدن، یه تیر در تاریکی میندازن که ازشون استفاده بشه. در کل به صورت کلی توان این گروه ها که یک توانای اطلاعاتی به عنوان گوش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای جاسوسی و فعالیت اطلاعاتی کار میکنن، و دوم اقدامات تروریستی، و سوم حرکت‌های کور یا پیشران شدن برای اقدامات آشوبگرانه و اغتشاشگرانه است. چون وقتی مثلا تو همین اغتشاشات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین اهداف استکبار و تمام ایادیش این بود که یک خدشه‌ای بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران و توان امنیتیش وارد کنن، و این حرکت رو احساس کردن گروهکایی مثل کومله از پسش برمیاد که میاد اقدام خشونت‌آمیز انجام میده، سر میبره و شهروند کرد رو در کردستان از پشت سر مورد هدف تیر جنگی قرار میده، کشته سازی میکنه براشون. این قابلیت ها در حد این قابلیت ها هستن، وگرنه توان به معنای اقدام نظامی گسترده علیه تمامیت ارضی ایران اصلا نداره.
بسیار عالی. آقای دکتر زارعی، به موضوع نیروی انسانی اشاره فرمودین. خب این گروهک‌های تروریستی مدعی این هستن که از اهل سنت هستن در ادعا، و همچنین به زبان کردی تکلم دارن، اما ما شاهد عدم همراهی مردم مناطق کردنشین ایران هستیم. خب ما چند تا از استانهامون کردنشین هستن، کرد زبان هستن، ولی در عمل به هیچ وجه همراه این گروهک‌ها نبودن تا یه سالیان دراز. خواستم ببینم نظر شما چیه در این خصوص.
بله، اگر ما نگاهی بیندازیم به وضعیت کردها در داخل ایران و مقایسه بکنیم با وضعیت کردها در داخل عراق و مقایسه کنیم با وضعیت کردها در ترکیه و در سوریه، متوجه میشیم که بهترین وضعیت رو کردها در داخل ایران دارن.
درسته،
کردها در ایران اونقدر محترمن که در تهران که پایتخت هست یک بزرگراه اصلا به نام کردستان وجود داره، و ما یک شرکت پروازی هواپیمایی به نام کردستان داریم، کردستان ایر داریم، و کردستان و کردها در ایران بسیار محترمن، در ساختار سیاسی هستن و وضعیت امنیتی شهرهاشون، وضعیت خدمات در شهرهاشون، روستاهاشون اگر میانگین و معدلش از بقیه شهرها و روستاهای ایران جلوتر نباشه قطعا کمتر هم نیست. در مجلس شورای اسلامی نماینده دارن، در مجلس خبرگان نماینده دارن، و در داخل کابینه و دولت اینها معمولا کسی دارن. یه زمانی معاون اول رئیس جمهور آقای رحیمی از کردها بود، و بنابراین راه بازه برای کردها که تا راحت تا تهران بتونن برن بیان نفوذ داشته باشن.
تفاوتی نیست در
موقعیت داشته باشن، اصلا تفاوتی نیست، در حالی که عدد کردها در داخل ایران از عدد کردها در داخل عراق کمتره، از عدد کردها در داخل ترکیه هم کمتره.
درسته.
فقط نسبت به سوریه کردهای ما بیشترن، ولی وضعیتی که کردها در ایران دارن به لحاظ امنیت و امثال اینها خیلی جلوتر از کردها در عراق و در ترکیه است. بنابراین اساساً انگیزه ای برای مردم کرد باقی نمیمونه. زمینی که کردها در طول تاریخ حتی اونطوری که اشاره فرمودن آقای دکتر نوری، کردهای اون طرف مرز، بله، اینها قرنها بلکه هزاران سال بخشی از هویت ایرانی بودن. کردها هیچ وقت جدا نبودن از ایران. کردها کنار ترکها، کنار لورها، کنار بلوچها، کنار عربها، کنار ترکمانها و کنار بقیه، اینها همیشه خدا تشکیل دهنده کشوری به نام ایران بودن. ایران هیچگاه یک قومی نبوده.
بله.
در تاریخ شما نگاه کنید، از دوره هخامنشیان، اشکانیان تا بیاد دوره اسلامی تا دوره اخیر، هیچگاه ایران با محوریت یک قوم اداره نشده.
درست.
و همیشه در این دورانهای چند قومی، کردها یکی از اقوام شاخص مؤثر در اداره ایران بودن. بنابراین جدا نیستن اینها. چیزی نیست که اینها به زور چسبیده شده باشن به ایران.
بله.
در یه دوره اخیر اینها منظم شده باشن به ایران و یک اتصال نچسبی باشن با ایران. اگر این اتفاق در هر جای دیگه افتاده باشه، در ایران نیفتاده. در اینجا هیچ کنه، در ایران هیچگاه حکومت با کردها نجنگیده.
درست.
با تجزیه طلبها جنگیده، بله، با گروهک هایی که آمدن جلو، ولی هیچگاه شما عدد برخلاف عراق، برخلاف ترکیه که شما میتونید آدرس کشتارهای بزرگی که حکومت علیه جمعیت کرد خودش انجام داده رو میتونید شما آدرس بدید. در عراق میتونید شما آدرس انفال بدید که هزاران کرد حتی به وسیله مواد سمی و شیمیایی،
بله،
اینها به شهادت رسیدن، کشته شدن. جمعیتی منطقه کشته شده با حمله ارتش عراق. مردم به صورت انبوه در استانهایی در ترکیه کشته شدن، در استانهای شرقی ترکیه، در وان و مناطق در واقع کردی اونجا کشته شدن. الان در واقع روزهای کشتار در تاریخ و در تقویم ترکیه ثبت شده، اما شما هیچگاه در تاریخ ایران کشتار جمعی از کردها به وسیله حکومت رو شما سراغ ندارید. بله، درگیری بین یک گروهک کوچه که اقدام تجزیه طلبانه خواست انجام بده بوده که تعدادی از اینا کشته شدن، اما این نبوده که حکومت با کرد درگیر بوده باشه. کرد همیشه در ایران محترم بوده، ایران متعلق به از جمله کردها بوده و کرد خودشو جدا ندیده. و تازه کرد ایران بخش اعظمش از نظر، حالا بخش اعظم نه، بخش بزرگش از نظر هم به اصطلاح مذهب تفاوتی با مذهب اکثریت نداره. حالا ضمن این که اساسا سنی ها هم یک حالت تقابل با وضعیت حکومت در ایران نداشتن. شما هیچگاه در این تاریخ 500 سال برید بگردید جنگ بین حکومت مرکزی و سنی رو نمیبینید.
درست.
که بگیم جنگ بوده بین، حالا اگه تهران بوده تهران، اگه اصفهان بوده اصفهان، اگر پایتخت قزوین بوده قزوین، مثلا با اهل سنت رو شما شاهد بوده باشید. نه، اینم نیست. حالا تازه در ایران کردها با هویت‌های مذهبی دو جور ترکیبی با حکومت مرکزی در تماس هستند و زبان همه فارسیه. فارسی اون طوری که تهرانی داره فارسی صحبت میکنه، اونا هم دارن صحبت میکنن، زمینی که زبان محلیشون هم محفوظه، زمینی که حکومت اجازه داده که در کردستان تلویزیون به زبان کردی با مردم حرف بزنه، اخبار به زبان کردی گفته بشه، تلویزیون و رادیوی کردی وجود داشته باشه.
درسته.
که در جای دیگه ما این حد از آزادی رو هم مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین دلیلی نداره که کرد ایرانی بخواد با گروهک تجزیه طلب یا گروهک جنایتکار یا گروهک وابسته به سرویس‌های خارجی بخواد هم نوایی نشون بده. و این مشکل اصلی این گروهک‌های تروریستی و مشکل اصلی اونهایی که میخوان قوم کرد رو علیه مرکزیت ایران تحریک کنن، مشکل اصلی اونها اینه که این جمعی